بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 235، صفحه 3. و یرد علی المشهور مثل الاخوه المتشرره من الجانبین لکونهما متماثلین علی ما سره به. بحث از تعریف تقابل داشتیم. مشهور متقابلان دو طوری تعریف کرده بودن و غیر مشهور طور دیگر. مشهور در تعریف متقابلان اعتبار کرده بودن تخالف رو و گفته بودن متخالفانی هستند که چنین باشند. بعد تعریفشون این ایراد وارد میشه که یکی از اقسام تقابل تضاعفه و تضاعف هم به دو قسم تقسیم میشه، یکی متضاعفانی که متخالفانند مثل ابوت و نبوت و یکی متضاعفانی که متماثلانند مثل اخوت و اخوت. تعریف شما که درش تخالف شرط شده شامل متضاعفان متخالفان مثل قوت و بنوبت میشه، اما شامل متضاعفان متماثلان مثل اخوت و اخوت نمیشه، در حالی که متضاعفان متماثلان هم متقابلانند. پس تعریف شما جامع افراد نیست. همه افراد متقابلان در تعریف شما مندرج نیست. یک فرد که عبارت است از متضاعف متماثل در تعریف شما داخل نیست، با اینکه از مصادیق متقابلانه. این اشکال بر تعریفی که مقابل تعریف مشهور بود وارد نیست، زیرا که در اون تعریف گفته بودن دو چیز اگر چنین باشد متقابلانند، دو چیز شامل اخوت و اخوت هم میشه. بنابراین تعریف اونها جامع افراد هست، تعریف شما جامع افراد نیست. صفحه 235، صفحه 3. و یرد علی المشهور مثل اخوتی که از دو طرف تکرار میشه، چون میدونید اضافه نسبت متکرر است، اضافه یک نسبت نیست، این یک نسبته، نسبت صاحب مکان به مکان میشه این، نسبت صاحب زمان به زمان میشه متا. دیگه از اون طرف نسبت نمیگیریم، نمیگیم مکانم به ما نسبت داره، میگیم ما به مکان نسبت داریم، یه نسبت بیشتر نیست. اما در اضافه دو تا نسبته، یه نسبت مثلا ابوت، یه نسبت بنوت. عبه تنها رو اگر ملاحظه کنید اضافه درست نمیشه، باید عبو با عب بسنجید، باید فوق و با تحت بسنجید و بعدم تحت و با فوق و ابن و با عب. از دو طرف باید سنجش برقرار بشه تا اضافه درست بشه. پس اضافه نسبت متکرر است، یعنی دو طرفیه. در اخوت یک اخ کافی نیست، دو تا اخ لازمه که با هم مقایسه بشن، این اخوت با اون اخوت و بالعکس این اخوت با اون اخوت، آن اخوت با این اخوت باید مقایسه بشن تا تضاعف درست بشه. پس اخوتی که متکرر باشد تضاعف درست میکنه با اخوت متکرر متماثلانند. یرد علی المشهور مثل اخوتی که متکرر از دو جانبه، یعنی هم از این طرف سنجیده میشه با اخوتی درست میشه، هم از اون طرف سنجیده میشه با اخوتی دیگر درست میشه. این دو تا اخوت ها با هم تضاعف دارن ولی در تعریف مشهور داخل نمیشن. چرا در تعریف مشهور داخل نمیشن؟ لکونه ما متماثلین، چون اذا اخوت متکرر من الجانبین متماثلینند و در تعریف مشهور متماثلان داخل نمی شدن، زیرا مشهور قید تخالف رو در تعریف اعتبار کرده بودن. خب به چه دلیل اخوت متکرر من الجانبین متماثلینند؟ شاید متماثل نباشند، متضاعفند. اگه متضاعفند بس متخالفند، نه متماثل. می فرماد الا ما سر رو به، خودشون گفتن، خودشون گفتن اخوت و اخوت متماثلانه. حالا ما به همون نظری که خودشون دارن خودشون رو اخذ میکنیم، میگیم شما میگید اخوت و اخوت متماثلانند، پس باید در تعریفتون داخل نباشن، در حالی که اینها از اقسام تضاعف و در نتیجه از اقسام تقابلند و باید در تعریف داخل باشن. این اشکال بود. دو تا جواب از این اشکال میدن. جواب اول اینه که ما وقتی اقسام تقابل رو میشماریم، سلام علیکم، وقتی اقسام تقابل رو میشماریم نمیگیم تناقض، تضاد، عدم و ملکه و تضاعف، اینطور نمیگیم، چون اگر تضاعف رو گفتیم، تضاعف هم شامل اخوت و اخوت میشه، هم شامل ابوت و بانوت میشه، یعنی هم شامل تضاعفی میشود که بین متماثلین برقراره، هم شامل تضاعفی میشود که بین متخالفین برقراره، هر دو رو شامل میشه و اشکال بر مشهور وارد میشه که چرا شما تعریفتون طوری نبود که شامل متماثلان هم بشه. اما ما از اول اینطور میگیم، میگیم اقسام تقابل این چهار تا، سلب و ایجاب، عدم ملکه، تضاد. در تضاعف نمیگیم تضاعف، میگیم متقابل متضایف. جزء اقسام تضاعف رو نمیاریم، متضاعف رو نمیاریم، متقابل متضایف رو میاریم. وقتی متقابل متضایف جزء اقسام تقابل شد، تقابل دیگه شامل تضاعف و در نتیجه تقابل شامل اخوت و اخوت نمیشه. و اگر تعریف مشهورم شامل اخوت و اخوت نشد اشکالی پیش نمیاد، چون اصلا اخوت و اخوت داخل در قسم نیست. قسم متقابلان متقابل متضاعف شد، نه متضاعف. اگر متضاعف قسم میشد که متضاعف عام بود، هم شامل متضاعف متماثل میشد، هم شامل متضاعف متقابل میشد. اون وقت به مشهور میگفتیم تعریف شما متضاعف متقابل شامل متضاعف متماثل شامل نیست و ایراد وارد میشه. اما اگر از اول قسم رو متضاعف متقابل قرار دادیم، نه متضاعف مطلق، در چنین حالتی اصلا مثل اخوت و اخوت داخل در قسم نمیشه که ما انتظار داشته باشیم تعریف تقابل این قسم شامل بشه، اصلا داخل در قسم نیست. متضاعف متماثل اصلا خارجه از اقسام از اقسام متقابل متضاعف، بله متماثل متضاعف از اقسام متقابل متضاعف نیست و متقابل متضاعف از اقسام متقابل هست. پس متقابل شامل متضاعف متقابل میشه، نه شامل مطلق متضاعف. تا شما اشکال کنید که تعریف شمایی که مشهور هستید شامل همه اقسام نشده، همه اقسام عبارت نیست از متضاعف متقابل و متماثل، بلکه همه اقسام عبارت است از متضاعف متقابل تنها، و تعریف مشهورم شامل این میشه. پس اونی که قسم است برای تقابل تعریف مشهور شاملش میشه، اونی که تعریف مشهور شاملش نمیشه یعنی متقابل متضاعف متماثل، اون اصلا قسم تقابل نیست که تعریف مشهور بخواد شاملش بشه. این جواب اول. الا ان یرتکب کون المتضاعف فی تقسیم المتقابلین الی قیدن للقسم لا قسمن. عبارت توجه کنید، مرتکب بشونی اینطور توجیه کنیم. در تقسیم متضاعف رو بعداً معنا میکنم، در تقسیم متقابلین الی، در تقسیم متقابلین الی یعنی به متضاعف، چون تقسیم میکنیم متقابل رو به متناقض، به عدم و ملکه، به متضاد و به متضاعف. اون وقتی که تقسیم میکنیم متقابل رو به متضاعف، متضاعف قسم نیست، قید است به قسم، یعنی قسم ما متضاعف نیست، قسم ما متقابله. وقت متضاعف قید برای این قسم ماست، پس قسم ما میشه مجموع غیر مقید، یعنی میشه متقابل متضاعف، نه فقط متضاعف تنها. قسمی که ما داریم قسمیست مقید، نه خود اون قید قسم باشد. متضاعف قسم نیست، متقابل قسمه، اما متقابلی که مقید شده به متضاعف. پس یک قسم از اقسام متقابل متقابل متضاعفه که شامل متماثل متضاعف اصلا نمیشه. نه یک قسم خود متضاعف باشد تا شامل متماثل متضاعف هم بشود، اون وقت اشکال بر مشهور وارد بشه. پس متکب میشیم که متضاعف در اون وقتی که داریم متقابله این رو تقسیم میکنیم به متضاعف، مرتکب میشیم که متضاعف در این هنگام قید است للقسم، نه که خودش قسم باشد. متضاعف قسم نیست، قید است برای قسم، و قسم متقابله، متقابل قسمه و متضاعف قیده. اینطوری تقسیم میکنیم، مثلا میگیم متقابلان عبارتن از متقابل متضاد، متقابل متناقض، متقابل عدم ملکه و متقابل متضاعف. البته در اون سه تا دیگه اگه قید متقابل نیارید اشکال نداره، ولی در این چهارم رو باید بیارید. در اون اونه دیگه هم بیارید دلیل نداره، در اون دیگه اونه دیگه هم بیارید که هماهنگی درست باشه خوبه. همیشه که عرض میکنم بگید چهار تا متقابل داریم، متقابل متضاد، متقابل متناقض، متقابل عدم ملکه و متقابل متضاعف. که متقابل متضاعف قسم قرار بدید، نه خود متضاعف تنها رو. وقت و یکون القسم هو المتقابل المتضاعف، قسم این میشه. فیجوز و کونهو، یعنی کون المتضاعف که قسم نیست، اعمه من القسم، متضاعف اعمه از قسم باشه اشکال نداره. قسم متضاعف نیست که شامل متماثل هم بشه، قسم متقابل متضاعفه و شامل متماثل نمیشه. وقتی شامل متماثل نشد اصلا متماثل جز اقسام متقابل نیست که ما انتظار داشته باشیم در تعریف مشهور داخل باشه. پس اگر تعریف مشهور شامل متماثل نشد ایراد بر مشهور وارد نمیشه که تعریف شما جامع افراد نیست، بلکه تعریفشون جامع تمام افراد هست. اونی هم که مشهور شامل نمیشه اون اصلا جز اقسام نیست. این جواب اول. جواب دوم اینه که اصلا در باب تضاعف ما دو اصطلاح داریم، نه که متضاعف منحصر است به متقابل متضاعف، بلکه دو تا اصطلاح داریم. یک اصطلاح میگوید متقابل متضاعف از اقسامه، یک اصطلاح دیگر میگوید متضاعف از اقسام. به عبارت دیگر یک اصطلاح اعتبار می کند در متضاعف تخالف رو، اصطلاح دیگر تخالف رو اعتبار نمی کنه. اون اصطلاحی که تخالف رو اعتبار می کنه متضاعف خاص رو جز اقسام قرار می ده، یعنی متضاعفی که متقابل باشه. اونی که تخالف رو اعتبار نمی کنه متضاعف مطلق رو جز اقسام قرار میده، و مشهور متضاعف خاص رو جز اقسام قرار میدن، یعنی متضاعف متقابل رو. نه قسم عبارت است از متضاعف متقابل. اصطلاح مشهور تعلق گرفته به این که متضاعف متقابل قسم باشد، اصطلاح دیگران مطلق متضاعف رو قسم قرار داده. در اصطلاح مشهور این چنینه، و مشهور طبق اصطلاح خودش داره متقابل رو تعریف میکنه، طبق اصطلاح خودش تعریف میکنه، و ما نباید فکر کنیم که با توجه به اصطلاح دیگران بر اصطلاح مشهور اشکال کنیم. بگیم دیگران مطلق متضاعف رو قسم میدونند، بنابراین در تعریف شما اشکال وارد میشه. اون میگه به دیگران من کار ندارم، اصطلاح خود منو ببین. اصطلاح من اینه که متضاعف متقابل قسمه، و در متضاعف متقابل تخالف معتبره، لذا من در تمام متقابلان تخالف رو معتبر کردم. و برام مهم نیست که متضاعف متماثل از تعریف من خارج میشه، من اصلا اونو متضاعف نمیدونم، و لازم نیست که داخل در تعریف من بشه که بعد اشکال کنی که چرا در تعریف تاخیر نیست. او یقال به انها هنا، یعنی در جواب دوم و در دفاع دومی که از مشهور میکنیم گفته میشود به انها هنا، ها هنا یعنی در تضاف، اصطلاحین که یعتبر و فی احد الاصطلاحین تخالف دون الاخر، و مشهور اون اصطلاح اول رو که درش تخالف اعتبار شده قبول داره، لذا تعریف تقابلش هم طبق اصطلاح خودشه، به اصطلاح دیگران کار نداره. بله با توجه به اصطلاح دیگران اشکال بر مشهور وارد میشه، ولی مشهور موظف نیست اصطلاح دیگران رو رعایت کنه، اون باید اصطلاح خودش رو رعایت کنه. الان ما قید یقاله، یا اینکه چنانچه گفته شده این چنین دفاع میشود و این چنین گفته میشود، یا الان ما قید اصطلاحینه، ها هنا اصطلاحین، الان ما قیل یا الان ما قیل در دفاع، یا الان ما قیل در باب تضاعف، یا در دفاع اینطوری گفته شده یا در باب تضاعف گفته شده هنا اصطلاحین، و وقت اون چه که در باب تضاعف ذکر شده ما اینجا برای دفاع استفادهش میکنیم، یا ما قیل دفاع کرده یا چیزی گفته که ما از اون گفته او برای دفاع استفاده میکنیم. اصلا متضاعف نمیدونه، متقابل نمیدونه، من متضاعفم نمیدونه، متضاعف و متماثل رو نه متقابل میدونه نه متضاعف. اصلا در تضاعف دو تا اصطلاحه، او میگه تضاعف منحصر است به متقابل متضاعف. اصطلاح که نمیشه ایراد گرفت که چرا تو این اصطلاح رو گذاشتی، میگه من هر وقت تضاعف رو گفتم متقابل متضاعف رو اراده میکنم، متماثل پیش من تضاعف نداره، این باید در متماثلان داخلش کرد، در متضاعفان داخلش نکنید. اون میگه اخوت و اخوت از قبیل متماثلان بگیرید، از قبیل متضاعفان نگیرید، از قبیل متقابلان نگیرید. اصطلاح بس میکنم که مؤاخذه نداره. بالاخره این جواب دوم با جواب اول خیلی نزدیکن، ولی مستقل قرار داده میشه. اون جواب اول اصلا کاری به اصطلاح نداره، کاری به اصطلاح نداره، اون میگه اصلا قسم اینه، بنابر همه اصطلاح ها قسم اینه، یعنی قسم متقابل متضاعف، اصطلاح مشهور غیر مشهور فرق نمی کنه. اما در جواب دوم میگه دو تا اصطلاح داریم، مشهور از غیر مشهور جدا میکنه. خب همین تفاوت برای این که دو تا جواب درست کنم کافیه، ولو خیلی با هم نزدیکن این دوتا، به هم خیلی نزدیکن جواب دوم، دفاع دوم و دفاع اول، ولی بالاخره دوتا هست. المتنوع که عبارت مصنفه مربوط میشه به تقابل، صفت میشه به تقابل، عبارت مصنفه این بود و یعرض لمقابل الوحدت ما یستحیل عروضه للوحده من التقابل، من التقابل المتنوع الى انواعی، یعنی من التقابل المنقسم، اما منقسم نگفته. چرا منقسم نگفته؟ چون منقسم میتواند اقسامش انقسام میتواند انقسام به انقسام میتواند انقسام به اصناف باشد و میتواند انقسام به انواع باشد. شما یک کلی رو که تقسیم میکنید گاهی به اصناف تقسیم میکنید، گاهی به انواع تقسیم میکنید. اگر کلیتون نوع باشه به اصناف تقسیم میکنید، اگر کلیتون جنس باشه به انواع تقسیم میکنید، وقت اگر اقسامتون نوع بود با هم تمایز بالحقیقه دارند، اگر اقسامتون صنف بود با هم تمایز بالحقیقه ندارند. اقسام تقابل با هم تمایز بالحقیقه دارند. حقیقت تقابل تضاد با تقابل تناقض فرق میکنه، حقیقتشون فرق میکنه، نه حقیقتشون یکی باشه در عوارض با هم تفاوت داشته باشه. پس متناقض و متضاد مثلا دو تا نوع هست نه دو تا سنف. پس انقسامی که ما داریم انقسام به انواعه نه انقسام به اصناف. سلام علیکم. به همین جهت است که خواجه در اینجا تعبیر به متنوع میکنه، به جای منقسم که کلمه عامه متنوع رو میاره، چون میخواد افاده کنه این مطلب رو که تقسیم ما از قبیل تقسیم الى اصناف نیست، بلکه تقسیم ما از قبیل تقسیم الى انواعه. به این جهت میگه این تقابل متنوع میشود به چهار نوع، که نوعها با هم اختلاف بالحقیقه و اختلاف به ذات دارن، نه تنها اختلافشون به امر عارض و خارج از ذاتشون باشه. هل متنوع الى انواع الاربعه، انواع اربعه رو شروع میکنه، یعنی تقابل از سر پشت سر هم چهار قسمو نمیشوره، بلکه یک قسمیش بره توضیحی در بارش میده، دوباره قسم دوم میاره توضیح میده و همینطور پیش میره. یعنی تقابل از سلب و ایجاب، این اولین قسمه. بله نه، هو لازم نبود بگه، چون المتنوع صفت التقابله. شارو هم میفرمود هو بگه شر مزجیه المتنوع با سر سطح بینیسته. این کتاب ما سر سطح ننشته، اگه سر سطح مینوشت مشکل نبود. کتاب شما چی؟ سر سطح را برده داره، سر سطح باید مینوشت. کتاب های قدیم خروش خط میکشید، روی مست خط میکشید، مشخص میکرد. این باید بیاره سر سطح رو درست میشه، درست نوشته ولی سر سطح نگذاشته توی کتاب ما، لذا یه مقدار اشتباه شده. حالا نسخه رو باید نگاه کرد، این اشکالی نداره. وقتی مشخص باشه که المتنوع صفت داره تقابل، خوبه دیگه نمیخواد.
یعنی از اون بنابراین از اون به خوبه کلام عاقله خود نمیشه معترضه،
جمله معترضه در کلام خواجه، یعنی جمله کلمات الهیجی معترض در کلام خواجه است، اشکال نداره. درباره تقابل سلب و ایجاب یعنی تناقض توضیحی داریم و اون توضیح چیزیست که در نوع کتب منطقی از جمله خود شرح اشارات آمده، که تناقض در قضایاست، تناقض در مفردات نیست. انسان و لا انسان اگر مفرد ملاحظه بشه تناقض نداره، بلکه انسان رو انسان رو بر میگردونی به قضیه و بینشون تناقض درست میکنی. و چون انسان رو انسان نماینده دو قضیه هستن، بینشون تناقض هست. بنابراین تناقض همیشه بین قضایه هست، یا به تعبیر دیگه بین اقواله، اما از اقوال ملفوظه یا اقوال معقوله. مهم نیست که قضیهتون لفظیه باشه که تلفظ کنید، یا معقوله باشه که تصور کنید. قضیه‌ای که تصور میکنید یا قضیه‌ای که تلفظ میکنید، این دارای نسبته، بین دوتا نسبت ها تناقضه، مفرداتشون با هم تناقض نداره. زیدان قائمه، زیدان لیسه به قائمه، در هر دو مفرداتشون زید قائمه، تناقضی نیست. نسبت ها تناقض دارن، یکی اثبات نسبته، یکی سلب نسبته، یا به تعبیر دیگه حکم ها تناقض دارن، یکی حکم میکنه به اثبات، یکی حکم میکنه به سلب. بین نسبت ها یا بین حکم ها تناقض هست، بین مفردات تناقض نیست. پس همیشه تناقض در قضایه هست، چه قضایه ملفوظه چه قضایه معقوله. چرا تناقض بین قضایه هست؟ چون تناقض در نسبته و نسبت تو قضیه هست. در خارج تناقضی نیست. چرا؟ چون نسبت تو خارج نیست. در خارج شما زید و قائم منتسبه به همو ندارید، زید و قائم تو خارج متحده، یه شخصه، دو چیز نیست. توی قضیه شما زید جدا میشه، قائم جدا میشه، به هم نسبت داده میشه، حال چه قضیه ذهنیه باشه چه قضیه خارجیه لفظیه، در هر دو حال یه نسبتی شما تو قضیهتون درست میکنید، تو خارج که نسبتی نیست. قیامی و زیدی جدای از هم نداریم که به هم نسبتشون بدیم، در خارج فقط زید داریم که قائم هست. پس در خارج اصلا نسبتی نیست تا تناقض درست بشه. بنابراین ما در خارج تناقض نداریم. تناقض مخصوص ذهن است و لفظ، در اونجا هاست که تناقض درست میشه، ما گفته میشه محاله، ولی در خارج اصلا تناقضی نیست. به تعبیری دیگر، این تیکر رو دقت کنید، به تعبیری دیگر بین سلبی که ما اعتبار میکنیم، به این تعبیری که عرض میکنم دقت کنید، بین سلبی که ما اعتبار میکنیم و ایجابی که ما نیز اعتبار میکنیم، گاهی تناقض برقرار میشه. گاهی که میگم به خاطر اینکه اگه موضوع محمول متحد باشه، اون شرایط هشگانه باشه، اگه اون شرایط هشگانه تناقض باشه، تناقض برقرار میشه. پس بین سلب و ایجابی که هر دو رو ما اعتبار میکنیم تناقض هست. در خارج نه سلب نه ایجاب، در خارج نه سلب نه ایجاب، که تناقضی هم بس نیست. در اعتبار ما سلب و ایجاب درست میشه، وقت تناقض گاهی بینشون برقرار میشه. این تعبیری که الان نسیانه و تحکید کردم که توجه کنید، برای دفع اشکالی بود، برای دفع توهمی بود. کسی توهم کرده که در نسبتها فقط نسبت سلبی اعتباریست، نسبت ایجابی رو واقعی گرفته. ما کلام ابن سینا رو نقل میکنیم و از کلام ابن سینا استفاده میکنیم که هم نسبت سلبی اعتباریست، هم نسبت ایجابی اعتباریست. ما اصلا در خارج نسبت نداریم، نه سلبی نه ایجابی، نسبت واقعی نداریم، نه سلبی نه ایجابی، نسبت همشون اعتباری هست. وقت بین این نسبت های اعتباری گاهی تناقض برقرار میشه، حالا چه نسبت اعتباری اعتبار در لفظ باشه، چه اعتبار در ذهن باشه. پس مطلب روشن شد. اولا تناقض بین در نسبت در مفردات نیست. ثانیا چون نسبت در خارج وجود ندارد بلکه در اعتبار لفظی من یا اعتبار ذهنی من وجود دارد، پس تناقض در قضایای ملفوظه هست، در قضایای ذهنی هست، در خارج نیست. ثالثا چنانچه از عبارت ابن سینا که انشاءالله میخونیم برمیاد، نسبت ایجابی و نسبت سلبی هر دو اعتباری هستند و تناقض در بین این دو اعتباری واقع می شود. این چنین نیست که نسبت سلبی اعتباری باشه، نسبت ایجابی واقعی، نسبت ایجابی هم اعتباری است. این کل مطالبی است که ایشون در توضیح تقابل اول، یعنی تقابل سلب و ایجاب ذکر کرده. یعنی تقابل سلب بر ایجاب، و هو یعنی تقابل سلب و ایجاب راجع به قول، یعنی راجع به قضیه است. حالا چه قضیه ملفوظه باشه، چه قضیه معقوله باشه. قول ای الوجود لفظی، چون مصنف قول و عقل رو در مقابل هم قرار داده، من در عبارتم قول و عقل گرفتم، گفتم قول یعنی قضیه، چه قضیه لفظیه باشه، چه قضیه معقوله باشه. ولی مصنف قول و عقل رو مقابل هم قرار داده، چون قول و عقل رو مقابل هم قرار داده، مرحوم الهی که قول به معنی وجود لفظی میگیره، اهمش نمی کنه. من اهم کردم چون قول رو در مقابل عقل قرار ندادم، ولی مرحوم خواجه قول و عقل رو در مقابل هم قرار داده، لذا لاهیجی ناچاره که قول رو مربوط کنه به وجود لفظی، عقل رو مربوط کنه به وجود ذهنی. راجعون الالقول یعنی وجود لفظی، والعقل یعنی وجود ذهنی. لا الالوجود فی الخارج، تناقض به وجود در خارج بر نمی گردیم، ما در خارج تناقض نداریم. چرا در خارج تناقض نداریم؟ چون تناقض مربوط به نسبته و نسبت در خارج نیست، بلکه نسبت در نفس تحقق پیدا می کند و گاهی هم در لفظ ظاهر می شود. پس نسبت یا نفسی است یا لفظی، در دو جا هست، در سومی نیست. این لعنه هم دلیل برای نفیه، هم دلیل برای اثباته. نفی کردن گفتن لا الال وجود فی الخارج، اثبات کردن گفتن راجعون الال قول والعقل. این لعنه دلیل هر دوه، هم دلیل اون نفیه که گفته لا الال وجود فی الخارج، هم دلیل اون اثباته که گفته راجعون الال قول والعقل. لعنه سلب و ایجاب نسبتان لا تحققم لهما، این مال نفی، الا فی نفس، این مال اثبات. لا تحقق للسلب و ایجاب که نسبت است، الا فی نفس، و اگر در نفس محقق شد گاهی در خود نفس باقی میماند، میشه قضیه عقلیه، گاهی از نفس به لفظ میآید، میشود قضیه لفظیه. کما فی القضیه المعقولیه، او فی اللفظ کما فی القضیه الملفوظ لفظ خارج. باز ایشون هم بین نفس و لفظ مقابله انداخت، وقت نفس دیگه یعنی قضیه لفظ معقوله، لفظ هم یعنی قضیه ملفوظه. ولی اگر نفس تنها رو بگیم، همونطور که من از خارج هست کردم، میگیم گاهی در نفس تحقق پیدا میکنه، تو همون نفس هم میمونه، گاهی در نفس تحقق پیدا میکنه و به لفظ سرایت میکنه، هر دو جورش درسته. کما فی القضیه الملفوظه فی الخارج، اگر لا فی الخارج بود، بله، اگر فی الخارج لا فی الخارج بود بد نبود که اینطور بشه الا فی النفس او فی اللفظ لا فی الخارج. من نگاه نشدم نسخه رو، البته اگه فی الخارج هم باشه اشکال نداره، قضیه ملفوظه فی الخارج درست معلوم میشه. اما اگه لا فی الخارج بود یه خورده عبارت ها هماهنگ‌تر میشد، الا فی النفس او فی اللفظ لا فی الخارج، لا فی الخارج مؤکد حصری بود که از لا تحقق لهما الا فی النفس او فی اللفظ فهمیده میشد. چی سوال کردین؟ قضیه معقولیه؟ قضیه معقولم درسته، معقولیم درسته، بازم من نسخه نگاه نکردم ولی معقولیه درسته، قضیه معقولیم درسته، قضیه معقولم درسته. و هذا اشارتون الى ما قال الشیخ فی قاطق رویات الشفا، هذا یعنی این عبارتی که خواجه در اینجا آورده اشاره است به آن چه که ابن سینا در قاطق رویات شفا گفته. قاطق رویات یعنی مقولات عشر، در بحث مقولات عشر شفا این چنین گفته، به قولی فبعضه یعنی بعض تقابل بعض تقابل یختص بالقول، بعد میگه و بعضه یکون من خارج، آخر عبارتش که ما نقل میکنیم داره و بعضه یکون من خارج، بعضی تناقض ها اختصاص به قول دارن، بعضی تناقض ها خارجیه، مثلا عدم و ملشه خارجیه، تضاد خارجیه، یعنی در خارج ما واقعا سواد و بیاض داریم و تضاد بین این دوتا سواد و بیاض خارجیه، اما سلب و ایجاب اختصاص به قول داره، چه قول لفظی باشد چه قول ذهنی باشد، اینجا دیگه قول و عقل و مقابل هم قرار نداده، لذا شامل هر دو میشه، یعنی قول لفظی و قول ذهنی. فبعض التقابل یختص بالقول من حیث هو حکمون، قول رو هم دقت بکنید، قول هم که نگاه کنید حیث موضوع داره، حیث محمول داره، حیث حکم داره، در قول یعنی قضیه سه تا حیث دارید، حیث موضوع دارید، حیث محمول دارید، حیث حکم دارید، تناقض کجاست؟ بین موضوعاته، بین محمولاته، یا بین احکامه؟ تناقض بین احکامه. پس بعضی از این تقابل ها اختصاص دارد به قول من حیث هو باشون، یعنی به لحاظ حکم بودنش، یعنی به لحاظ نسبتش، کلی جا وسط، کلی جا وسط خود حکمه، ایجاب و سلب حکمه دیگه، همون نسبت، نسبت حکمی هست، یعنی تناقض بین ایجاب و سلب. البته این کل ایجاب و سلب مثال برای حکم نیست، مثال برای بعض تقابله، بعض تقابل اختصاص به سلب دارد، کل اختصاص به قول دارد، کل ایجاب و سلب، کل ایجاب و سلب یعنی این قسم از تقابل که تقابل تناقضه و ازش تعبیر به ایجاب و سلب هم میشه، این قسم اختصاص به قول داره. کل ایجاب و سلب لذین موضع هما، اللذین تثنیه است، اللذین تثنیه است با دو تا لام باید نوشته بشه، کتاب ما با یه دونه لام نوشته اشتباه است، درست یاد کتاب شما رو اگه بدون با یه لام بیاد اللذین خونده میشه، با دو تا لام بیاد اللذین خونده میشه، حتما تثنیه باید با دو تا لام نوشته بشه. اللذین موضع هما الموضوعات و المحمولات، موضع سلب و ایجاب موضوعات و محمولات، یعنی اونجایی که این سلب و ایجاب وزن میشه و پیاده میشه موضوعات و معمولات، یعنی بین موضوع و معمول این سلب و ایجاب میاد، چون سلب و ایجاب هر کدوم یعنی نسبته. تتعاقب و فی موضوعات و معمولات که جنبسته به اعتبار قضایای متعدده، که هر قضیه یه موضوع داره یه معمول داره، قضایای متعدد موضوعات دارن و معمولات دارن. تتعاقب و فیه زمین تتعاقب و به موضوعات و معمولات برمیگرده، تتعاقب و به سلب و ایجاب برمیگرده. فیه در موضع به موضع برمیگرده، تتعاقب و سلب و ایجاب در این موضع یعنی بین موضوعات و معمولات، موضع یعنی بین موضوعات و معمولات، چون موضع رو خودش عبارت کرده از موضوعات و معمولات. پس تتعاقب و سلب و ایجاب فیه در موضع یعنی بین موضوعات و معمولات، گاهی بین این موضوع معمول سلب میاد گاهی ایجاب میاد. عبارت رو دقت کن، تتعاقب و فیه، اینا همه حتی عبارت های بعدی هم که میخونیم اشاره داره به این که سلب و ایجاب و اعتباری میگیره، واقعی نمی کنه. ولا یجتمع معن یعنی سلب و ایجاب با هم در یه موضع جمع نمیشن، بلکه تعاقب پیدا میکنه در سلب و ایجاب. اول ممکنه ایجاب باشه، شما ایجاب و خط بزنید سلب بنویسید، یا سلب باشه سلب و خط بزنید ایجاب بنویسید، متعاقب هم دیگه میان ولی با هم جمع نمیشن یه جا، نمیشه هم سلب باشه هم ایجاب. و هازا به حکم القول ولیس فی الوجود حمل ولا وضع، هازا یعنی این قسم از تقابل به حکم قول یعنی در قول هست، در وجود یعنی در خارج، حمل و وضع نیست، محمول و موضوعی نیست، تا نسبتی باشد بینهما و اون وقت نسبت یه وقت سلبی بشه وقت ایجابی بشه تناقض درست بشه. اصلا تو خارج ما موضوع و محمول نداریم، در نتیجه نسبت نداریم، وقتی نسبت نداشتیم سلب و ایجاب نداریم، وقتی سلب و ایجاب نداشتیم تناقض نداریم. از تو خارج اصلا هیچ کنون نیست، اونی که هست در قوله. این یک قسم از تقابل بود که یختت صبح القول. بعد میگه و بعضهو، این بعضهو بر زمینش برمیگرده به تقابل، یعنی و بعض تقابل، و بعضهو ای بعض تقابل یکونو من خارج، خارجیست یختت صبح القول نیست، مثل مثلا تضادی شرس کرده یا عدم ملکه یا حتی تضاف. البته در تضاف اختلافه، کسانی مثل فخر رازی اضافه رو موجود فی الخارج نمی دونند، ولی مثل صدرا ابن سینا خاجه تضاف رو در خارج می دونند، بگن موجود در خارجه، اضافه موجود در خارجه. منتها خواجه یه جوری عبارت رو میاره که کنلهو جمع کرده بین قول فخر و ابن سینا، ولی خارجی میدونه، خارجی میدونه، منتها عبارت رو طوری میاره که با ذهنی بودنم نزدیک میشه. و هازا صریحون یعنی این عبارت شفا صریح در این است که هر یک از ایجاب و سلب اعتباری هم، فلا وجه لتخصیص الاعتباری یا به سلب فقط کما فی شرح المقاصد. مرحوم لاهیجو میفهمد هازا خوب اول الاقسام الاربعه، هازا یعنی سلب و ایجاب، یعنی تقابل تناقض، تقابل تناقض که در این عبارت در این عبارت خواجه آمد اول اقسام اربعه، یعنی از بین این چهار قسم تقابلی که داریم این اولین قسمش بود. حالا وارد قسمای بعدی میشیم. واسه بله شاهد هم کم نیست، کلمات ابن سینا هر جمله کل الفصله، کلمات ابن سینا را آقایون به عنوان یه دلیل بر علیه دیگران استفاده می کنن. درسته کلام ابن سینا در اینجا به صورت یه شاهد آمد، ولی ازش لاهیجی دلیل گرفته بر علیه شارع مقاصد. از شدم کلمات ابن سینا تقریبا تو فلسفه و کلام به صورت دلیل به کار میگه و هر کی حرف بزنه خلافشون حرف بزنه بلا فاصله با کلامشون محکومش میکنه. حالا درست غلط نمیدونه ولی اینطوری عمل میشه. تقابل رو اونایی که سلب و ایجاب و خارجی نمیدونن، اون اعتباری نمیدونن، مثل شارع مقاصد. شارع مقاصد یکیش رو ایجاب رو خارجی میدونه، سلب و اعتباری میدونه و در این حال تناقض رو درست میکنه. چون ایجاب خارجی در اعتبار من هم میآید، اون وقت یک ایجاب اعتباری با یک ایجاب با سلب اعتباری با هم مقابله میکنه. بله، ایجاب شارع مقاصد معتقد است که ایجاب در خارج هست، منتها من ایجاب خارجی رو اعتبار میکنم. وقتی ایجاب خارجی اعتبار شد، اون وقت بین اعتبار ایجاب و اعتبار سلب تناقض درست میشه. نه اینکه یک ایجاب در خارج دارم یه سلب در ذهن دارم، بین این دوتا تناقض میشه، اینه که ظرفشون فرق میکنه، تناقض بینشون نیست. ولی من وقتی دارم حکایت میکنم از خارج، این حکایت من اعتبار ایجابه و با اعتبار سلب کنار هم قرار میگیره، تناقض درست میکنه. ببینید در خارج اون جمع در جمع بین متقابلین تو خارج نیست. چه متقابلین ایجابی باشن یعنی تضاد، چه متقابلین یکی سلب باشه یکی ایجابی یعنی تناقض، هیچ کدوم جمعشون تو خارج نیست. ما بحثمون در جمع نبود که شما دارید اعتراض میکنید، بحثمون در دو طرف بود. این دو طرف رو ببینید تو خارج هست یا نه. سلب و ایجاب تو خارج نیست، تو سلب و ایجاب مال نسبته، ولی سواد و بیاس تو خارج هست. کار به جمعش نداشته باشید، جمع شدنش محاله، نه تو خارج ممکنه نه تو ذهن ممکنه. ولی خود دو طرف تضاد تو خارج هست، دو طرف تناقض تو خارج نیست. این تفاوت هست بینشون. فرق بین متناقضان و متضادان اینه که دو طرف تضاد تو خارج هست، دو طرف تناقض تو خارج نیست. اما حالا اینها جمع میشن، بله از این جهت فرق بینشون نیست، هیچ کدوم جمع نمیشن. چون انسان و انسان تناقض ندارن. در خارج شما نگاه کنید انسان دارید یا انسان و لا انسان دارید؟ در خارج لا انسان هم دارید؟ لا انسان
هم دارید؟
بله، لا انسانتون حجره مثلا. این اصلا تو خارج امکان جمع نداره. چرا؟ چون جوهره، دو چشه مستقله، مثل سواد و بیاض نیست. سواد و بیاض یه جا جمع میشن، احتمال اجتماعشون هست ولی باطله. اما احتمال اجتماع انسان فرس نیست، دو تا جوهرن. مگر اینکه ما بین جواهر تضاد قائل بشیم، این جواهر تضاد قائل بشیم که بعد این قائل شده. ولی در قول مشهور تضاد بین کیفیاته، بین جواهر نیست. وقت کیفیات احتمال اجتماعشون هست ولی مجتمع نمیشند، اما جواهر اصلا احتمال اجتماعشون نیست. علاوه این مربوط به بحث منطقه که چرا در اون قضایا شما تناقض اعتبار کردین، در مفردات اعتبار نکردین، اونجا بیان میشه. و ثانیه ما تقابل الملکت و العدم. دومین و ثانیه ما و ثانیه ها باید باشه. بله و ثانیه ها باید باشه. شما ثانیه ما دارید؟
چرا در بارتی کانیم که موضوع ما ثانیه ها داره؟
بله، چی نوشته با برقی؟ بله اون نمیگه از نمی کنه، اون درسته. ثانیه ما غلطه، چون بعدش ثالثه ها داره، بعدترش رابعه ها داره. حالا اون هم نداشت، اون بعد ثانیه ها می بود، یعنی ثانی الانواع. ثانیه ما غلطه. و ثانیه ها یعنی ثانی الانواع تقابل الملک و العدم. تا تقابل عدم و ملکه رو معنا میکنن، میگن همون اولی است، یعنی همون نوع اوله، نوع اول تقابل سلب و ایجاب بود، میگن تقابل عدم و ملکه همون تقابل سلب و ایجابه، منتها سلب و ایجاب مقید، نه سلب و ایجاب مطلق. سلب و ایجاب مطلق قسم اول بود، سلب و ایجاب مقید قسم دومه. مقید به چه قیدی توضیح میدیم؟
تقابل
نمی کنه، چون گفت تقابل مرتبه معقول، نه این که نیست، نمیشه. ثانیه ما اینه قسم دوم، ثانیه ها اینه قسم دوم از این انواع ارواح. اون تقابل در مفهوم و معقول که تقابل نیست، قسم جزء متقابلات نیست. ما داریم به قسم دیگر رو میگیم، اون تقابل مفهوم و معقول که توی تناقض بود، اون چون تناقض بود اصلا از بحث تناقض یه گذشتیم. خب و هو الاول یعنی این تقابل دوم همون تقابل اوله، منتها مأخوذاً به اعتبار خصوصیت ما. اول یعنی چی؟ یعنی هو الاول یعنی چی؟ این ای تقابل الملکه و الادم تفسیر الاول نیست، تفسیر هو الاوله، یعنی تقابل و تقابل ملکه و عدم همون تقابل سلب و ایجاب است، منتها مأخوذاً به اعتبار خصوصیت ما، در حالی که همون سلب و ایجاب رو با یه خصوصیت مایی اخذ کنی، یعنی با قید اخذ کنی. اگر مطلق قرار بدی تقابل قسم اوله، اگر با این خصوصیت مقیدش کنی تقابل قسم دومه. خصوصیت چیه؟ خصوصیت همون قابلیتی است که در عدم و ملکه شرط میکنه. بله؟ نه نمیخواد اهم بگیره، میخواد بگه قسم دوم و سنخ سلب و ایجابه، یعنی در دو قسم بعد هر دو ایجابی هست، در تضاد هر دو ایجابی هست، در این دو قسم یک طرف سلب و یک طرف ایجابه. اگر سلب و ایجاب مطلق باشد میشود اون، اگر مقید باشد میشود این. نه اون سلب و ایجاب دو قسم دارد، اون سلب و ایجاب مطلق جداست، سلب و ایجاب مقید جداست. نمیخوام اون تناقض رو به دو قسم تقسیم کنیم، یکی بشه تناقض یکی بشه عدم ملکه، تناقض اصلا خودش جداست، عدم ملکه هم جدا. فقط میخواد بگه که در عدم ملکه هم یک طرف اون سلب یک طرف ایجابه، همونطور که در تناقض یک طرف سلب بود یک طرف ایجاب، منطور در تناقض دو طرفمون سلب و ایجاب و مطلق بود، در تقابل عدم و ملکه طرف سلبمون مقیده، طرف سلبمون مقیده، طرف ایجابمون، طرف ایجابمون اصلا خودش قید داره دیگه، لازمش اعتبار کنی. ما در تقابل عدم و ملکه این قید رو اعتبار میکنیم که اون امری که ملکه از او سلب شده قابلیت ملکه رو داشته باشد، ولی چون واجد ملکه نشده طرف سلب قرار گرفته، اما قابلیت ملکه رو داشته، فعلیت ملکه رو پیدا نکرده، شأنش بوده که این ملکه رو داشته باشد ولی بالفعل ملکه رو پیدا نکرده، لذا طرف سلب قرار گرفته. سلب باید اینطوری باشه، مشروطه سلب به قابلیت، به قبول. در ملکه که خب قابلیت هست، مثلا فرض کنید که بصیر بر کسی اطلاق می شود که بصر دارد، که مسلم قابلیت بصر داره، نه تنها قابلیت بلکه فعلیت بصر داره، اما که میخواد عدم بصر باشد باید بر موجودی اطلاق شود که قابلیت ملکه رو داشته باشد ولی فعلیت ملکه رو نداشته باشه، مثلا بر انسان اطلاق بشه که قابلیت بصر رو داره ولی فعلیت بصر رو، اونی که اعماست فعلیت بصر رو نداره. نمیتونیم بر جدار و بر سنگ اطلاق کنیم اما رو، چرا؟ چون این موضوع قابلیت ملکه رو نداشت تا وقتی فعلیت رو درش ندیدیم سلب کنیم. پس در عدم و ملکه شرط می شود که اون طرفی که سلب برش صدق میکنه قابلیت رو داشته باشه. در طرف وجود شرطی نداریم، در طرفی که عدم صدق میکنه شرط داریم که قابلیت ملکه داشته باشه ولی فعلیت ملکه رو نداشته باشه. به تعبیر دیگر الان من گفتم قابلیت ملکه رو داشته باشه، به تعبیر دیگر که هیچ فرقی با تعبیر اول نمی کنه جز به لفظ، به تعبیر دیگر باید اونی که مصداق سلب است قابلیت مضاف الیه سلب رو داشته باشه. وقتی میگید اما یعنی لا بصر لیس ببصیر، اونی که مدخول سلب بصره، این که ازش سلب بصر میکنید باید قابلیت اون مضاف الیه رو داشته باشه، یعنی قابلیت بصر رو داشته باشه. چه بگید اون طرف سر قابلیت ملکه رو داشته باشه، چه بگید قابلیت مضاف الیه سلب رو داشته باشه، فرق نمیکنه، فقط تعریف فرق میکنه. ایشون گفته قابلیت مضاف الیه سلب رو داشته باشه، دیگران میگن قابلیت ملکه رو داشته باشه. وحیه اون خصوصیت ما نسبت دادن سلب است. ببینید چطوری عبارت منو میکنم، اون خصوصیت ما نسبت دادن سلب است به چیزی که قابل است لما اضیف الیه سلب. ما اضیف الیه سلب یعنی ملکه، سلب و نسبت میدیم به چیزی که قابلیت دارد برای مضاف الیه سلب یعنی یاری ملکه. و ان یکون سلب به این که سلب سلب ایجاب نباشد مطلقا. مطلقا رو قید ایجاب نگیرید، قید سلب بگیرید. و ان یکون سلب لا سلبا للایجاب مطلقا، نی سلبا مطلقا، سلب ایجاب به طور مطلق نشدیم، بل سلبا، بل یعنی بل سلبا، اما من شأنه الایجاب. سلب کردیم اون ملکه رو از چیزی که شأن او داشتن این ملکه و ایجاب این ملکه است، مثل اما و بصر. فإنها تمام شد. فإنها دلیل برای این است که این تقابل دوم فرق دارد با تقابل اول. فرقش هم به همین است که در تقابل دوم قید داریم، در تقابل اول نداریم. و این نهایی یعنی این نسبت، نسبت به قابل لما اضیف الیه کذا. و این نهایی یعنی این نسبت معتبرتون فسانی، یعنی قسم ثانی تقابل که عدم و ملکه است، دون الاول یعنی قسم اول تقابل که سلب و ایجاب. این خصوصیت یا این نسبت معتبر است در ثانی یعنی در تقابل عدم و ملکه، دون الاول یعنی تقابل سلب و ایجاب. پاورقی تون زمین فهمه ها رو به ملکه برگردونده، نمیگم غلطه ولی خیلی زحمت داره معنا کنید. همونطور که عرض کردم زمین رو به نسبت برگردونید یا به خصوصیت، خصوصیت و نسبت فرقی ندارن، زمین رو به نسبت یا خصوصیت برگردونید، به ملکه برگردونید، عبارت رو خیلی سخت معنا میکنید. شایدم بگیم که نتونیم معناش کنیم، علایل بهتره که ضمیر به نسبت یا خصوصیت برگرده. خب تا اینجا بیان کردیم که تقابل سلب و ملکه چیست و مشروط به چه شرطیست. اما حالا این شرط رو میخوام تعمیم بدیم، میخوام این شرط رو تعمیم بدیم که این قبول اعم است از این که قبول شخص باشد، شخصش قبول کند، شخص همین مسلوب، شخص مسلوبون انه، شخص مسلوبان ان قبول کند یا جنس مسلوبان ان یا نوع مسلوبان ان، اینا مباحثی است که باید توضیح داده بشه که چون وقت تمام شده میذاریش برای جلسه آینده.